ساعت 18 اینجا رادیو فرداست. ده ها مستندساز زن ایرانی از نحوه برخورد با معترضان حجاب اجباری انتقاد کردند. بمباران تازه در غوطه شرقی دست کم 10 کشته بر جای گذاشت. ترکیه رسما خواستار استرداد رهبر پیشین حزب اتحاد دموکراتیک سوریه از جمهوری چک شد. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم و این تازه ترین خبرهای رادیو فرداست. ده‌ها تن از زنان مستندساز ایرانی در بیانیه‌ای به نحوه برخورد با زنان معترض به حجاب اجباری در ایران اعتراض کردند. این مستندسازان در بخشی از بیانیه خود آوردند که به شدت از رفتارهای خشونت‌آمیز اعمال شده بر زنانی که به شکلی مسالمت‌آمیز خواهان حجاب اختیاری و حق انتخاب پوشش هستند، خشمگین و آزرده خاطرند. در این بیانیه که خطاب به رؤسای سه قوه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نوشته شده، این افراد متعهد به اجرا و نظارت بر حسن اجرای قانون خوانده شدند و برخورد ماموران انتظامی با زنان معترض به حجاب اجباری خشن و غیر انسانی ارزیابی شده است. اعتراض علنی به حجاب اجباری توسط شماری از زنان که به دختران خیابان انقلاب معروف شدند چند روز پیش از اعتراض‌های دیماه آغاز شد. تا کنون ده‌ها زن در تهران و شهرهای دیگر ایران با برداشتن روسری خود در معابر عمومی اعتراضشان را به حجاب اجباری نشان دادند و چند تن نیز بازداشت شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه روز دوشنبه اعلام کرد بمباران تازه در غوطه شرقی در سوریه به کشته شدن 10 غیر نظامی انجامیده. یک خبرنگار خبرگزاری فرانسه در دوما در محل انجام این حملات گفته است در طول شب بمباران میزان این بمباران بسیار سنگین بوده است. بنابراین گزارش 9 نفری که در دوما کشته شدند اعضای یک خانواده بودند. در همین حال یک تن دیگر نیز در پی حملات راکتی در منطقه هرستا در غوطه شرقی کشته شده است. در کمتر از 10 روز گذشته حملات در غوطه شرقی در نزدیکی دمشق به کشته شدن حدود 500 نفر منجر شده است. 130 تن از این کشته شدگان کودک بودند. این حملات در حال ادامه می‌یابد که روز شنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای برای برقراری آتش‌بس در این منطقه تصویب کرد. روز دوشنبه آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل خواستار اجرای این آتش‌بس 30 روزه شد. آقای گوترش گفت غوطه شرقی نمی‌تواند منتظر بماند و این به گفته او جهنم روی زمین روزی باید پایان یابد. خبر دیگر این که ترکیه میگوید مدارک لازم را برای درخواست استرداد صالح مسلم رهبر پیشین حزب اتحاد دموکراتیک سوریه به جمهوری چک ارائه داده است. او روز شنبه در پراگ بازداشت شد. صالح مسلم به درخواست دولت ترکیه و اعلان قرمز به پلیس بین الملل دستگیر شده است. یک مقام کرد نزدیک به صالح مسلم گفته بود که آقای مسلم برای شرکت در کنفرانسی به پراگ رفته بود. نام صالح مسلم از ماه فوریه در فهرست به شدت تحت تعقیب ترکیه با جایزه 1,000,000 دلاری قرار گرفت. وزارت دادگستری ترکیه میگوید که آقای مسلم متهم به دخالت در انفجار خودروی بمبگذاری شده در مارس 2016 در استانبول است که 36 کشته و 125 زخمی بر جای گذاشت. پلیس اسلوواکی میگوید یک روزنامه‌نگار تحقیقی و دوست دخترش در خانه خود به ضرب گلوله کشته شدند. جسد یان کوتسیاک 27 ساله و دوست دخترش شامگاه یک شنبه در منزل مسکونی آنها در 65 کیلومتری براتیسلاوا پایتخت اسلوواکی پیدا شده است. بنابر اعلام رئیس پلیس اسلوواکی این قتل احتمالاً با فعالیت او در زمینه روزنامه‌نگاری تحقیقی در ارتباط است. آقای کوتسیاک در زمینه تخلفات مالیاتی در یک پروژه عظیم مسکونی در براتیسلاوا تحقیق می‌کرد. سال گذشته این پرونده به برگزاری تظاهرات و درخواست برای استعفای وزیر کشور منجر شده بود. رئیس پلیس گفته است اسلوواکی تا کنون با چنین اقدامی علیه یک روزنامه‌نگار مواجه نشده است. تازه‌ترین و مهمترین خبرهای رادیو فردا رو تا این ساعت با هم شنیدیم. در ادامه میریم سراغ یک قسمت جدید از بازپخش سری برنامه انفرادی از وحید پوراستاد.
انفرادی داستان زندانیان سیاسی است، داستان انسانهایی که بعد از انقلاب اسلامی تا به امروز روزها و شبهای بسیاری را در سلولهای کوچک انفرادی گذراندند. زندانیان سیاسی که روح و جسمشان با دیوارهای به هم فشرده سلول‌ها مبارزه می‌کرد تا بتوانند فضای کوچک انفرادی‌ها و یا مکان‌های شبیه به قبر را تحمل کنند. درون این چهار دیواری‌ها رمز و رازهای بسیاری نهفته است. با من وحید پوراستاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند انفرادی شما را به درون این چهار دیواری و یا شبه قبرها ببرم تا زندانیان سیاسی سه دهه اخیر از روزگار دلهره آور خود برای شما بگویند. بازجویی تمام می شود. بازجو گوشه لباس زندانی را می گیرد و او را از راه روی دراز عبور می دهد. زندانی در دلش خوشحال است که می تواند تا مسیر سلولش چند قدمی راه برود. بازجو زندانی را به زندانبان تحویل می دهد. در سلول باز می شود. زندانبان می گوید برو داخل. زندانی وارد سلول و در پشت سرش قفل می شود. تقی رحمانی زندانی سیاسی بود که بیش از 14 سال در سه دهه پس از انقلاب اسلامی در زندان بود. او بیش از 2 سال از این مدت را در سلول‌های انفرادی به سر برده. تقی رحمانی مهمترین مسئله سلول انفرادی را غلبه بر زمان می داند.
وارد انفرادی که میشی در حقیقت باید وارد شتخترین جای زندان نباید در نظر بگیر، ولی تحمل انفرادی بستگی به رعایت چند چیز داره. شاید در وهله اول اون شخصیت انسان داره، آدم های درونگرا، آدم های گرا، انسان هایی که انگیزه دارن، آرمان یا هدفی دارن، ولی وقتی که وارد انفرادی میشی وارد دنیای درون میشی، واقعی که فکر میکنی دنیا به پایان رسیده یا اینجا آخر دنیا یا میتواند آخر دنیا باشه، و قبول کنی تو یه شرایط غیر عادی قرار داری، منتهای اصلیه، یا زندان بر تو غلبه میکنه یا تو بر زندان، یا تو زمان رو به دست میاری یا زمان تو رو در میاری. مهمترین مسئله انفرادی غلبه بر زمان.
برای زندانی درون سلول انفرادی دنیای خارج از سلول هر روز واقعیتش را بیشتر از دست می‌دهد. خیالات و اوهام به سراغش آمده، چراغ روشن بالای سرش عذابش می‌دهد. فریدون نجفی آریا زندانی سیاسی با 10 سال سابقه زندان از سال 60 تا 70 خورشیدی بیش از 3 سال از این دوران را در انفرادی‌های گوهردشت، قزلحصار و اوین به سر برده. فریدون نجفی آریا بیش از 2.5 سال به طور پیوسته در انفرادی زندان قزلحصار بود.
اگر تو انفرادی شما شب بتونی بخوابی، در واقع فرار از کابوس و همه چیه، زندگی رو خیلی عادی تر میکن. بعد ما در روز یه چیز 17 کیلومتر راه میرفت، ساعت نظافت داشتیم تو انفرادی و ساعت پارک داشتیم که بعد از ظهر بود، یا روزای تابستون که هوا خیلی گرم بود و مگس و پشه تو سلول پر میشد، ساعت پشه کشون داشتیم، مگس کشون داشتیم. 3 ساعت بود که با سلولای بغل تماس داشتیم، مثلا خودم با مسعود خستون نوه آقای طالقانی، اون سلول روبروی من بود، اون ور سالون بود، من برای سالون. ما تماس دو طرف سالون هم به هم وصل کرد، ولی تو دراز مدت اگه آدم بخواد انفرادی روش فشار نیاره، باید با برنامه ریزی تو انفرادی زندگی کنه.
شایسته وطن‌دوز زندانی سیاسی بود با 18 سال سابقه زندان. او تجربه زندان‌های بندر انزلی، رشت، لاهیجان، گوهردشت و اوین را دارد. شایسته وطن‌دوست بیش از 2 سال از 18 سال دوران زندان خود را درون سلول‌های انفرادی بوده و معتقد است برنامه نداشتن درون انفرادی موجب از هم پاشیدگی زندانی می شود.
تو دوران بازجویی و بازداشت اولیه زندانیا معمولا بیشتر تمرکز روی اوضاع و احوال همون شرایط میکنن که چه اتفاقی میخواد بیفته، حواسشون به اطرافشون هست و به هر حال زندانی برای خودش یک برنامه‌ریزی میکنه. زندانی با ساعت خیلی بیشتر از کسایی که تو بیرون زندگی میکنن در ارتباطه.
هفته هاست که زندانی را نه برای بازجویی و نه برای هواخوری از سلول بیرون نیاوردند. زندانی احساس می کند ذهنش دیگر به خوبی کار نمی کند. در گوشه سلول می نشیند و تصمیم می گیرد با تخیل از سلول بیرون بیاید. رضا علیجانی، زندانی که در کارنامه سیاسیش 7 سال زندان ثبت شده، بیش از 1 سال از این دوران را در انفرادی بود که 6 ماه آن به طور پیوسته بوده.
انسان در انفرادی به لحاظ فیزیکی و به لحاظ ارتباطی بسیار محدود میشه، ولی ذهنش آزاد هست و میتونه از سلول بیرون بره و در اینجاست که زندانی نباید مرعوب و مغلوب فضایی که باجوها میسازن بشه، فضایی که میخوان بگوین تو تنها هستی، هیچ کس به فکر تو نیست و ما قدرت بیکران هستیم. من زندان اشرت‌آباد خب شبا میبردن، حالا هم برخورد فیزیکی میکردن و همه چیزایی میخواستن. وقتی که به سلول برمیگشتم هرچند فیزیکی خسته بودم، ولی سماع میکردم تو سلول و یک انبساط خاطری بهم دست میداد که من گفتم دیدید نتونستید، و این برای خودم تجربه بسیار آرامش بخشی بود.
محمد نوریزاد زندانی سیاسی است که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت و 1.5 سال در زندان بود. او 68 روز در سلول‌های انفرادی زندان اوین بود و 3 ماه به صورت تنها در سلول‌های بزرگتر از سلول انفرادی در بند 2 الف سپاه. محمد نوریزاد میگوید تحمل انفرادی به راهی که متهم طی کرده بستگی دارد.
یه جوانی که حالا هیچ اعتقادی به خدا نداشت میگفتش که برای شماها که به خدا باور دارید تحمل سلول‌های انفرادی خیلی راحت‌تره تا ما فوقش این که حالا یه ورزشی بکنیم، وگرنه شماها روزه میگیرید، نماز میخونید، عبادت میکنید، بهانه زیاد دارید برای اینکه پایداری بکنید. ولی من میخوام بگم اینجورم نیست. به درستی راهی که متهم طی کرده بستگی داره. اگر فرد خودش رو بیگناه بدانه، در تلخ‌ترین لحظه‌ها میتونه شهد و شیرینی مقاومت رو بچشه و پیروز بیرون بیاد.
زندانی از بیرون سلولش صدای باز و بسته شدن درهای چند سلول را میشنود. از پشت در صدای زندانبان را میشنود که با تحکم میگوید چشمبندتون رو بکشید پایین، سرتون رو هم بالا نیارید، دست روی شونه هم بذارید و راه بیفتید. شکوفه سخی زندانی سیاسی بود که در سال 61 و هنگامی که 18 ساله بود وارد زندان شد و تا سال 69 زندانهای مختلفی را تجربه کرد. او بیش از 1.5 سال در سلول انفرادی و نزدیک به 9 ماه درون تابوت ها بود.
کاری که زندان میکنه اینه که شما رو از فضاتون جدا کنه، از فضای جامعه اول دورتون میکنه، بعد از بقیه زندانی‌ها جدا میکنه، بعد حتی میتونه از حسای پنجگانه‌تون جدا بکنه. در مقابل این مقاومت منفی نیست که فقط آدم تحمل کنه، منتظر شه این یه روز تموم شه. مقاومت رو من فعالانه در این میبینم که نقطه در انتظار پایان این شرایط نبودنه، یعنی قبول کردن اینه که من اینجا هستم و من اینجا زندگی میکنم. سلول انفرادی رو تبدیل به خونه کردن، با هر گونه امکاناتی که دارین تبدیل به جایی بکنین که من اینجا زندگی میکنم و اینجا فضای منه. اون وقت فضا با شما دوست خواهد شد به جای اینکه دشمنتون باشه.
تغییر رحمانی با بیش از 14 سال سابقه زندان میگوید سلول انفرادی را باید در دست گرفت و با امید به آن نگاه کرد.
انفرادی اگر سوارش بشی و در دستش بگیری چیزای جالبی هم داره. تنظیم رابطه با نگهبانان، باید با نگهبانان به جنگ بعد نخیزی. نگهبانای سنتی هست در زندان، میگن نگه نگهبان خوبه یه نگهبان بده، بس دیگه داره تو بدونی با چجوری ارتباط برقرار. بعد دنیای راهروی انفرادی، کی میاد کی میره، کوچکترین سود، کوچکترین صدا، کوچکترین هر رفتار برات مسئله، توجه به اونا میدنه برای خود دنیای جالبی کنه. وقتی بعد زمان غلبه کردی و انفرادی در دست خودت گرفتی، اون موقع زمان به نظر من گاهی لذت بردن هم رخ میده. لحظاتی هست که احساس آرامش شدید کنی. من زمانی که تو انفرادی چای بهم میدادن، میشه گفت نیم ساعتی در خیال خودم غرق و مست بودم و خوشحال از این گرمای چای بود که به اصطلاح به من میتابید. چون من در انفرادی دهه 60 فقط به شما شبای جمعه و شبای شنبه چای میخوردم. انفرادی های اوین، در انفرادی باید با انگیزه و امید زندگی کرد. و یک چیزم باید در نظر گیری، خلاصه امروز آخر جهان و این در باز میشه و تو میری بیرون.
زندانی در گوشه سلول نشسته و به دیوارهای سیمانی سلولش نگاه می کند. لحظاتی بعد دست به کشف نوشته‌های روی سلول می زند. اکثرشان اسم افراد و تاریخ بازداشتشان است. روی یکی از دیوارها نوشته به زندگی جدیدت لبخند بزن. برنامه بعدی بار دیگر شما را به درون سلول های انفرادی میبرم.
انفرادی جای مناسبی برای بررسی زندگی گذشته یک فردی است. این کارا باید در بیرون انجام بشه.